أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. توفیقیست بحمد الله که خدمت دوستان عزیز بعد از وقفه ماه صیام و مبارک رمضان از خداوند سبحان طالبم خداوند مجموعی عبادات و خدمات و طاعات عزیزان رو به عین رضا خیش مقبول بگرداند و غفران رمضان تا رمضان آینده شامل حال عزیزان باشد. انشاءالله ادامه گفتگو رو در سوره مبارکه یوسف خدمت دوستان عزیز ادامه خواهیم داد. به خاطر دارم که تایی 22 مطالب این سوره مبارکه گفته شد و الان از کریمه مبارکه 23 که فصل دیگری است در سوره مبارکه یوسف ادامه آیات رو مطرح می‌کنم. بزرگوار عبد صالح خداوند کار به آنجا کشید که به هر حال به عنوان غلام فروخته شده است. اون هم در جایی فروخته شده است که صاحب خانه سفارش اون رو به همسر خود نموده است. اون کسی که یوسف رو خریده بود در مصر به همسر خیش گفت اکرمی مثواه، جایگاه یوسف رو کریم بدار و او را تکرم کن و احترام کن. من در سیمای این غلام غیر از غلامی چیز دیگر میبینم، این حال و هوای دیگری دارد. این نکته مهمی است. در حال بزرگان و انسانهای صالح آثار درونی شخصیتی و اونها به لاخره بروز و ظهور بیرونی دارد و نشان میدهد اون شخصیت درونی خودشون را، همان گونه که در عرب میگویند اثر النجابت ساطع البرهانی، بالاخره اون نجابت درونی و اون ایمان باطنی تظاهرات خارجی هم در ظاهر انسان دارد. خداوند به دنبال اون فرمود که به کذاب که مکن نال یوسف فی الارض. دو مکنت در این سوره برای یوسف مطرح می شود. این مکنت ابتدایی است و اونگاه اون مکنت پایانی که خواهیم رسید. خب یه موقعیت خوب یوسف در اونجا پیدا کرد. بر تقدیر کاخ سلطنت است و خانه عزیز مصر یا شخصیت اول یا شخصیت دوم مصر است عزیز. بانگاه مراحل رشد رو می گذراند این بزرگ مرد الهی. ولنعلمه من تعویل و حدیث، می یابد و در می یابد، خداوند به او تعلیم می دهد علم تعویل رو که قبلا اشاره کردم در نوبت گذشته، پی بردن به اسرار نهفته‌ای که این سوی کتاب نیست بلکه هم سوی کتاب است. والله غالب علی امره، تمام امورات یوسف زیر فرمان و نظر خداوند اجرا می شود. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما مردم همین درون چاه افتادن ممکنه ببینند، برده بودن ببینند، به غلامی فروخته شدن ببینند، اما ندانند که پس اینها چیست. ممکنه مردم فراز و نشیب‌های زندگیشون رو ببینند اما ندانند که اون سوی این فراز و نشیب‌ها چه وجود دارد و چه نهفته است. قسمتی که الان مطرح می شود در ادامه مطالب قبل عرض کردم که فصل نویس و رابطه تلتی هوفی بیتها طبق آیات قبل یوسف به یه وجاهتی رسیده است، به یه سن خاصی از بلوغ و قدرت و شادمانی و نشاط جسمی و روحی رسیده است. قرآن می گوید و رابطه تلتی هوفی بیتها عن نفسه. کلمه رابطه و مصدر اون مراوده است. مراوده همان گونه که میدانید به معنای عیاب و ذهاب است، جاء و ذهب، آمدن و رفتن را مراوده میگویند. اگر مراعده باشد، تبدیل به مراوده شده باشد، از ماده که از همون ریشه راعده را میگیریم. فإن الراعد لا یکذب اهله، در کلام عرب اون کسی که یه قومی رو جلو حرکت می کند، راه نمایی می کند برای مکان بهتری، آبشخور بیشتری، چراگاه بهتری، یک کاروانی راه نمایی می کند، یه قومی رو اون رو راعد می گن. در تقدیر مراعده یا مراوده نوعاً به معنای آمد و شد و ایاب و ذهاب است. آمد و شد کرد اون زنی که یوسف در خانه او بود. می بینیم که این زن همسر عزیز است. عن نفسه، از نفس یوسف. تعبیر قرآن در عین پوشیدگی است. عریان ترین تعبیر رو خداوند سبحان می‌خواهد بیان کند، اما با پوشیده‌ترین و زیباترین تعبیر تزیین یافته. و همیشه گفته ایم از آداب قرآن کریم این است که خداوند سبحان ادب آموزی می‌کند در گفتار خویش. بنامیز پرده پاره‌ای از مطالب در میان انسان‌ها دریده شود و پاره‌ای از کلمات و عبارات و افعال در قرآن به کنایه تذکر به آن داده می شود و هرگز تصریحی ندارد. مراوده اصطلاح است گاه به معنای ما یطلب النساء من الرجال، هنگامی که مردان یه طلبی و مطالبه از زنان یه مطالبه از مردان می کنن، این مراوده زن از مرد می شود، کنایه از آمده شده معاشقه، مقدماتی که معاشقه جنسی باشد مثلا. اما تعبیر خداوند رو می بینید که با یه آمده شد تعبیر می کند، مراودت خلدتی و فی بیتها. خب اون کسی که مراوده می کند یعنی کار رو شروع می کند، اون زنیست که یوسف در خانه اوست. ان نفسه، از نفس یوسف حاجت خواهی میکند و مقدمات این کار رو هم فراهم میکند. و غلفت الابواب، قبل از ورود به ادامه بحث این نکته رو آسوده و آسان نباید بگذاریم و اون این است که شاید از این آیات و آیات مشابه این در قرآن یه نکته بسیار مهمی رو میشه استفاده کرد. و اون که این زن زنیست دربار نشین، کاخ نشین، زنی که موقعیت رفاهی بسیار عالی دارد، خدمی دارد، حشمی دارد، زیبایورانی در خدمت اون هستن، خدمتش میکنن، اون رفاه درباری برای او مهیاست. و نوعا محیط های این چنینی که 100% اون رو رفاه گرفته است و به تعبیر قرآن گاه طرفه اینها دارند، اطراف دارند، اینها خود یه زمینه‌های مناسبی برای تولید بعض از افکار و بعض از حاجات و خواسته هاست. محیط‌های مناسب این چنینی نوعاً زمین سازی می‌کند، بستر سازی می‌کند برای پاره‌ای از انحرافات. به همین تقدیر می‌بینید در طول تاریخ کاخ نشینانی که از سلامت نفس برخوردار باشند اندکند و قلیلند. چه زنان اینها، چه مردان اینها، دامهایی که در سر راهشون وجود دارد که از اون رفاه درونی و موقعیت اونها برخواسته است، میبینیم بسیار است که یکی از اونها غرایز جنسی است که اینها گرفتار اون میشند. و این قصه سری دراز دارد در همه تمدنها، در همه ادبیات دنیا، قصه مسائل جنسی و انحرافات جنسی کاخ نشینان. رمان کم نوشته نشده است برای اون، حکایات و قصص کم ندارد، فیلم و سناریو کم نوشته نشده در این باب و میبینیم که پر است تاریخ بشری از این نوع و دست مسائل. اما نکته‌ای که بنده می‌خوام عرض کنم اینجا این است که وراودت خلدتی، چه کسی آغاز می‌کند این کار را؟ یعنی پیشنهاد جنسی رو چه کسی مطرح می‌کند؟ مراوده از ناحیه این زن شروع می‌شود، لق زندگی رو این زن آغاز می‌کند. وراودت خلدتی، و همان گونه که شاید در بعض از موارد بنده متذکر شدم در مباحث دیگر تفسیر عزیزان، نوع مساعد جنسی میبینیم که نقطه آغاز اون باید بپذیریم از سوی بانوان است، از سوی زنان آغاز میشود. بلازه فرمودی که انگامی که بحث حد زنا رو خداوند در قرآن میخواد مطرح کند، از زانی تو و زانی فجلد و کل واحد من هما معتجله، ابتداعا سخن از زنانیست که مرتکب چنین عملی میشوند، اونگاه مردان مطرح میشوند. کما که در جای خود گفته شده برخلاف باب مسائل دیگر که از سارق و سارقه فقط او عیدی هما، هنگامی که بحث مسائل کانگستری و دزدی و سرقت و جنایات و اون فجایع و اون چنانیست، ابتکار عمل با مردان است. هنگامی که بحث از مسائل لطیف و ظریف و این چنین قضایایی است، ابتکار عمل با زنان است. به این ساختار وجودی این دو جنس است، اون لطافت هایی که در وجود جسمانی زن تعبیه شده است و در روح او نهادینه شده است. از خصوصیات عمده زنان زیور نمایی و جمال نمایی است. زن نوعاً این طرز میکنم به شکل خصوصیات نوعی داریم میگیم. قبل از تربیت، هنگامی که انسان تربیت میشود، تمام این غرایز در مشت آدمی است، به استفاده بهینه میشود. اما به خودی خود زن موجودی است جمالگرا، همیشه آراستن و زن، زیور و زن، آرایش و زن، اینها یه الفاظی است که کنار هم قریب المخرجند، اینها زیاد به کار بسته می شود و به کار برده می شه. و خب می بینید خداوند هم که می خواهد زیبایی های بهشت رو بگوید، و حالیم که اعتقاد ما این است وقتی که ازواج بهشت مطرح می شه، زن و مرد ندارد، یعنی در بهشت ازواجی که خداوند می گوید اینا هم مذاکرند هم مؤنثند، زنان در بهشت جفتهای پاکیزه دارند و مردان در بهشت جفتهای پاکیزه دارند، اونی که با روحشون زوجیت دارد. اما وقتی میخواد جسم اینها رو خداوند به ستایت داره، دیدید در قرآن یه جا توصیف مردان رو در بهشت بکند خداوند، یا حورون مقصوراتون فلخیان، یا بیز مکنون رو خداوند مطرح میکند، کواه و اطرابا زیبایی های زنانه رو خداوند توصیف میکند، چون قابل توصیف است. از مردان چه چیزی رو خداوند توصیف کند؟ سبیل مردان رو خداوند در قرآن به عنوان نعمت های بهشتی مطرح کند، چه چیزی رو مطرح کند که جاذبه و زیبایی داشته باشد؟ حقا اون لطافت و زیبایی که وجود زن برای مرد دارد، هرگز وجود مرد برای زن ندارد. اینو تمام کسانی که در روانشناسی جنسی بحث کردن، کتاب نوشتن، اینا رو تحقیقا بازگو کردن و ثابت کردن. خب این نکات وجود دارد. به هنگامی که بحث تربیت نباشد، اینجا میبینید که پریرو تاب مستوری ندارد، چون در بندی سر از روزن برآمد. اینجاست که آغاز میشود خیلی از مسائل. به همین تقدیر است که در شرع مقدس اسلام آن مقداری که بر حجاب و عفت زنان توصیه و تأکید میشود، نه اینکه در حق مردان تذکر داده نشود، اما دامنه حجاب و عفاف در زن گستردگی بیشتری دارد. به همین تغییر و دلیل است، به همین علت است. اون پوشیدگی و تستری که برای زن نسبت به زیبایی ها و جاذبه های جسمی او وجود دارد. اصلا میدونید فلسفه حجاب در اسلام تعریف پوششی که برای زن در حجاب اسلامی میشود، پوشیدن حجم بدن است. ما نه به چادر اون کار داریم، نه به چیز دیگر اون کار داریم. این بحث دیگری است که فقه هم بخواد مطرح بشد که کدام بهتر است یا بهتر نیست. اما اون چه در زن مطرح است اینه که حجم وجود زن باید پوشیده باشد، یعنی برجستگی های بدن زن نماید عیان باشد، چون جاذبه دارد و زیبایی دارد و به دنبال اون پیامده ها ایجاد می کند. پس ببینید اینی که تأکید بیشتر بر کنترل گفتگوها، کنترل مراوده ها و مخالطه میان زن و مرد می شود. در شرع مقدس اسلام حکم به تعطیل روابط میان زن و مرد نشده است، حکم به تعدیل شده است، یعنی کنترل شده باشد این روابط و گفتگوها به گونه ای باشد که مسئولیتی باشد تا لیت معلزی فی قلبه مرض زمینه لازم رو پیدا نکند و چراغ سبز رو نبیند. اینها یه نمونه هاییست که میبینیم این چنین است. اگر حجاب و عفاف در زنان رعایت شود، مسئولیت اخلاقی در جامعه ضریب بالاتری پیدا میکند. البته بحث عفت کلیست، زن و مرد ندارد. پس اینجا میبینیم که کار با پیشنهاد این زن آغاز میشود. و راودت کلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و مقدمات کارش رو این زن فراهم کرد. شنیدید و خواندید کلمه غلقت الابواب، این که فعلت به کار برده می شود، فعل و فعل و تفعیل، خود غلق به معنای بستن و مسدود کردن است. اما وقتی به باب تفعیل برده می شود چه پیدا می کند؟ شدت و حدت پیدا می کند. و غلقت الابواب، نه یک باب را بلکه ابواب را. اون هم قلقت یعنی قفلهای چند ضرب، قفلهای با ایمنی بالا و محکم کرد و بست دربها را یکی بعد از دیگری و قالت هی طلق. یعنی این زن، نام این در قرآن نیومده است، خداوند از او تعبیر به امرأة العزیز می کند. اما ما در داستانها و در حکایات میبینیم که نام این زن زلیخا معرفی میشه. شاید کلمه زلیخا تعبیر پارسی است که ما برای این کلمه داشته باشیم. لغویون معتقدند اصل این کلمه از ماده زلقا است. زلیقا، زلقا. و خود این لغت در امیرالمومنین در نهج البلاغه جای دارن فی جوانب المزلق. برای ذهنیت عزیزان عرض می کنم، این پیست هایی که روی اون اسکیت می کنند که پا رو می گذاره، این می شه ارزان زلقا که تا پا رو بگذاری می رقزید. به اون زنی که اونقدر جاذبه و زیبایی دارد که مردان مرد رو هم می لقزاند، به اون زلیقا، زلقا و زلیخا می گویند. من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آرد زلیخا را. حالا یه چنین زلیخایی دل به جمال یوسفی داده است. قصه این چنین شده است. خود کلمه زلیخا خیلی پیام دارد. اما این زن با تمام خصوصیات، خب خود او مظهری است از جمال و زیبایی، دلبسته یک کسی شده است که در مشت اوست، غلام اوست، خدمتکار خاص و دیجه این ملکه است و این پرنس است. محیط رو مهیا کرده است، نهانخانه ای رو آراسته است، از جهت محیطی کاملا شرایط رو شهوت انگیز و آماده مهیا کرده است. من شاید حوصله عزیزان نباشد که بخونم براتون، اما خوب گفته است. یکی از مثنوی های هفت اورنگ جامی مثنوی یوسف و زلیخا است. چیز حدود، شاید اگر اشتباه نکنم، به زمانی ایام تحصیل دانشکده من میشماردم 3000 خورده بیت است این مثنوی یوسف و زلیخا. حدود 300 بیت می آراید اون فضایی که زلیخا برای یوسف مهیا کرده بود. چه خانه آراسته بود، چه نهان خانه و پنهان خانه ای رو مهیا کرده بود. تمام تصاویر خاصه. اونچنانی دوستانی که با ادبیات پارسی آشنا هستن میدونن این سنت بوده است. تاریخ بیهقی حکایتی رو نقل میکند که خب برها محمود مراقب فرزندش مسعود بود، محمود غزنوی. بعض از یاران نزدیک محمود گزارش دادند، برای او گزارش آمدند که مسعود پدرت فرزندت خانه ساخته است، یه تالاری درست کرده است که تمام دیوار این رو تصاویر اون چنانی جنسی هوس‌انگیز داده است، نقاشان حرفه‌ای ساختن و این اتاق رو محل اشنوش خیش کرده است. شبانه محمود غزنوی فرستاد اون جاسوسان ویژه خودش رو که برید ببینید اگر پسرم این کار رو کرده است که میخواهد آبروی غزنویان ببرد، میدانم با او چه بکنم. باز جاسوس هایی که بر این جاسوس ها جاسوس بودن از ناحیه پسر، از ناحیه مسعود سریعتر از جاسوسان پدر خبر رساندن. شبانه دستور داد، آمدن دیوارها را تمام گچ کردن و روی تمام این تصاویر را پوشاندن. این محل رو خیش خانه میگفتن، نه خیش فامیل، خیش با واو نه با یه، فقط خه و یه و شه، خیش خانه میگفتن. معنی معنی خاصیست، بیان نمی کنم. یه چنین سنتی به هر حال بوده است، یعنی از این کارها، از این بازیهایی که شما میبینید الان تو دنیا، اینها ریشه دیرینه دارد. یه چنین خیش خانه رو زلیخا آماده کرده، در و دیوار رو آراسته است، اطراف را آینه کاری کرده است، تصاویر منقش، مصور، مراآ، زیبا با چنین جاذبه‌ای. قرآن سربسته میگوید و غلقت الابواب، بر تربیه یوسف رو بنده رو میبرد و اونگاه درب ها رو محکم میکنند. هیچ مشکلی نیست، محیط محیطیست آرام، محیطیست مهیا، محیطیست که تمام جاذبه ها در اون وجود دارند. خود زلیخا همزنیست که هر شیری را، شیرمردی را میلغزاند. حالا تو این شرایط و قالت هیتنه، آیون قرا وقتی میخوان اینجا رو بخوانن هی قرائت عوض میکنن، شش تا قرائت میخوانن، این رو هیتو هیتو، این رو اطفالی درش کرد میآورد، اما فرقی نمیکنه، همه قرائت هاش یکیست، معناش هی و قالت. اونی که در قرائت حفص از عاصم اینجا وارد است، قالت هی تلک یا هیتو لک، زمینه برای تو مهیاست، شرایط برای کام تو آماده است. یا اقبل الیه، این توجه به من کن، روی به من کن، این مجموع مفهومش. پیشنهاد هم داده شد، شرایط زمان، شرایط مکان، همه مهیاست. یوسف هم جوانیست، در اوج نشاط جنسی، در اوج شادابی، در اوج زیبایی، در اوج همه خصال، یه چنین بستر مهیامی آماده است. به این دام عزیزان، دام بزرگیست. من در زمانی فکر می کردم که خداوند شاید به عنوان نمونه و نماد در زندگی هر پیغمبری یه عنصر رو بیشتر نشان میده. مثلا شما در زندگی حضرت موسی درگیر شدن با زور رو بیشتر میبینید، با قدرت رو، با قطب قدرت رو، با فرعون رو بیشتر میبینید. در زندگی حضرت عیسی شما درگیری با تزویر و تقدس معابی یهودیان رو بیشتر میبینید. در زندگی پیغمبر مکرم اسلام برخورد با درگیری با جاهلیت الجهلا، با جهل و نابخردی و نادانی را بیشتر میبینید. در زندگی حضرت یوسف شما برخورد با این غریزه بزرگ جنسی را میبینید که هر کدام از این عناوین، چه جهل، چه قدرت، چه شهوت، تمام اینها عوامل نوازنده انسان ها در طول تاریخ همین هاست و خداوند هر پیغمبری رو نماد برخورد با یکی از این مسائل در کلام خیش قرار داده است که فکر میکنم این فکریست که میشه روش بیشتر تحقیق کرد و مطالعه کرد. خب حالا این پیغمبر میخواهد با این قضیه برخورد کند و قالت هیتلک، صحنه صحنه عجیبی است. باید ببینیم که برخورد این بزرگ مرد الهی چیست. تمام صحنه مهیا و آماده، هیچ مشکلی نیست برای این که بخواهد کام دل بستاند. لب باز می کند، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. تفسیر این آیات مشکل است، خدا می داند. قال معاذ الله، اولین سخنی که از زبان یوسف به در می آید این است، معاذ الله، اصلا چیز دیگری جز این نمی توان گفت.
یوسف ها در این صحنه ها چیز دیگری نمیتوانند بگویند.
یعنی اینها نمیگویند که دامن من بری از این مسائل است، یعنی شأن من دور است از این قضایا. نمیگویند که خانم خجالت بکش تو زن عزیزی. نمیگویند که فردا با آبرومون چه کنیم در این شهر. نمیگویند نکند کسی بیاید. نمیگویند پوس رسوایی ما شاید فراگیر آدم گیر شود. اینا این حرفا رو ندارند. اینها ولی من خاف مقام ربهی جنتان. اصلا اینها رو نمیبینند که یوسف که بخواد گلایه از اینها بکنند و اینها رو بهانه گریختن بکنند. آنی که یوسف میبیند چیست؟ آنیست که همیشه در زندگی خیش میبیند. یوسف در این صحنه خدا رو دیده است. معاذالله، پناه ببرم به خداوند سبحان. این چه صحنه ایست که من اسیر آن باشم. خود این معاذالله هم این نکته از که عرض میکنم، یعنی مردان بزرگ همیشه در زندگی خود نمیبینند. بارها گفتم عزیزان، محضرم بارکتون، خاندید در این فقرات زیبای ابو حمزه در این ماه سیام و در این ماه خدا همون هفشده خط اول ابو حمزه خاندید: فإن الراح لإليك قریب المسافه. خدایا اون کسی که کوچ به حضرت تو می کند راه کوتاهی دارد، دو قدم بیش نیست این راه، یک قدم از خود به در آمدن است، قدم دیگر در کوی او نهادن است. و مردان بزرگ این دو قدم رو برداشتن. اینا خود رو نمی بینند اینجا. اینا سخنش این است که فقط خدا رو می بینند در این صحنه. آیا می شود با نظاره الهی چنین کاری انجام داد؟ معاذالله. این یه بود. بعد دوم این که باز بر اساس همین نکتهی که عرض می کنم، اینها اصلا اتکا به نفسشون ندارن. شأن بنده عجل است از این که نزدیک شما بشه. اصلا بنده ای نیست در اینجا. اینجا فقط معاذالله هست، پناه بردن به خداوند سبحان است. بقول اعوذ بک من همزات الشیاطین. خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی میگوید بگو پروردگارا به تو پناه میبرم، من همزات الشیاطین، از مهمیزه هایی که شیطان میزند بر وجود آدمیان که تحرکات شیطانی در وجودشون ایجاد کند. مردان بزرگ همیشه پناهشون در پناه لطف حق باید گریخته است. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. اینا تمام پناهشون در تمام صحنه های زندگی، در تمام لغزش ها، در تمام خطرات، در تمام حوادث حضرت باریش معاذالله. به زیبایی کامل انانیت رو به کناری میگذارد، اعتبارات رو با آبروی ما نمیسازد. باور کنید عزیزان، بپذیرید خیلی از اعمالی که ما انجام نمیدهیم برای چیز، برای حفظ موقعیت اجتماعی ماست. میگیم با شأن من نمیسازد که من این کار رو انجام بدم. خدا رو هم میبینیم در کنار اون یا نه؟ میگیم با موقعیت اجتماعی، با سن و سال من نمیخوره. یعنی اگر سن من یکم پایین‌تر بود این کار رو انجام میدادم. آقا تو این شهر و دیار ما آبرویی داریم، اگر جای دیگری بودیم این کار را انجام میدادیم. یعنی ما یه اعتباراتی را گاه در نظر میگیریم که هیچ کدام اینها خدایی نیست. اما مردان بزرگ اسیر اینها نیستند. اونها چیز دیگر میبینند. اونها فقط جلال و جلوه او میبینند. اونها معتقدند که عالم محضر خداست. درک کردن این حضور رو. رضا سریعا معاذالله. انهو ربی، او اون خدایی که به او پناه میبرم پروردگار من است. منو تربیت کرده است. من نان او خوردم، نمک او خوردم، چگونه نمکدان او بشکنم، چگونه پا رو در حریم او قرار بدهم و حرام الهی را زیر پا بگذارم. انهو ربی احسن مثواي. خداوند سبحان همه جور نیکویی در حق من عمل کرده است. الهی انت الذی، الهی انت الذی، همون ناله های سوزناک وجود مقدس سید الساجدین رو در ابو حمزه داریم میشنویم از زبان یوسف. همه جور نیکویی در حق من به عمل آورده است. عالی جایگاه و موقعیت به من داده است، جام نیک به من بخشیده است، روح پسندیده به من داده است، من رو با حضرت خدا آشنا کرده است، من چگونه میتوانم پا در حریم هوس آلوده گناه تو بگذارم ای زن؟ سه جمله یوسف گفت که در مجموع جمله است و چقدر زیبا. قال معاذالله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. نتیجه گیری. و این رو من معتقدم من یوسف که قطعا این چنین است که انه لا یفلح الظالمون، پروردگار من به فلاح و سعادت و رستگاری و توفیق نمیرساند اون کسی که ظالم باشد. اینجا نه مظلومی داریم نه ظالمی داریم نه مشت و درفشی داریم، اینجا که این حرفا نیست، اینجا بستر خواب است و رخت خواب است و چهره زیبا آرایش کرده و آراسته زلیخاست و دامن شهوت آلود، اونجا که بحث ظلمی نیست. انه لا یفلح الظالمون یعنی چه؟ ظلم همینجاست، همین ها ظلم است. در منطق پیغمبران الهی هر غریزه ای را و هر نیروی را و توانی را در غیر مسیر خیش اعمال کردن ظلم است. خداوند سبحان این شهوت را نداده است که یوسف در معصیت خداوند صرف کند. خداوند این زیبایی و جمال را به یوسف نداده است که در این مسیر مصرف شود و به زلیخا داده است که در اینجا پاشیده شود. هر نیرو، هر نعمتی، هر موقعیتی را در غیر مسیر خود به کار بستن در منطق بزرگ مردان الهی ظلمیست آشکار. انه لا یفلح الظالمون، خداوند ظالم را هرگز به مقصد و مقصود نمی رساند و موفق نمی کند. انه لا یفلح الظالمون، خداوند ظالم رو هرگز به مقصد و مقصود نمی رساند به موفق نمی کند. ولقد همت بهی، اما گوش زن به این مطالب بدهکار نیست، اونچنان شهوت کور کرده است که خب بشه یعمی و یسم، گوشش کور کرده است، چشمش کرست و گوش کر، چشم کور، نابینا، نمی بیند، فرو رفته در شهوت است. ولقد همت بهی، تمام هم خودش رو صرف کرد برای که یوسف رو به چنگال بیاورد. ولقد همت بهی، تمام اهتمامش رو به سوی یوسف صرف کرد. و هم بها، و یوسف تمام اهتمامش رو به اون زن متوجه کرد. لولا ان را برهان ربه، اگر که نمیخواست یوسف برهان خدای خیش را رعایت کند. این آیه از آیاتی است که بعض از قلمها متاسفانه لغزیدند، شاید دیدگاه ها بوده است نمیدانم، غرضها بوده است، چون غرض آمد هنر پوشیده شد نمیدانم. بالاخره در اینجا اهل سنت لغزشگاه هایی در تفسیر دارند. مطلب بسیار روشن است. ما در روح این آیات حمد میگوییم خداوند سبحان را که جدا از اطاعت نبی مکرم نیستیم، حمد میگوییم که کتاب الله رو در کنار اطاعت داریم و استفاده میکنیم. مجلس در مرو تشکیل شد در حضور مأمون عباسی، یکی از آیات مشکلی که از وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه حضرت مولانا و مقتدانا ابوالحسن رضا علیها الله تحیت و ثنا سال شد همین آیه بود. من قبل از این که پاسخ امام رو مطرح کنم عرض می کنم که اینجا خب عده‌ای همان گونه که گفته شد نقضشهایی دارن که بلغت همت بهیم. زلیخا میل به یوسف کرد به شدت و یوسف هم میل به زلیخا کرد. لولا انجا برهان ربه، اگر برهان خدا را نمیدید. این برهان چیست؟ خود وارد این مقولات شدم. مرغی نشست بر شانه یوسف و گفت آ یوسف چه میکنی؟ یوسف به طرف زلیخا میرفت، یه مرتبه گفت چیکار داری میکنی؟ خجالت کشید از اون مرغ برگشت، دید یه منادی ندا میکند که ببین این چاه رو فراموش کردی، این چاه ویل و جهنم را. یوسف برگشت. یا اون ماجرای دیگری که نقل میکنن که این رو در روایات مختلف نقل کردن، در کتب تفسیر اهل سنت هم داریم که در علم این که یوسف به هر حال به تعبیر ما یه قدری مثلا تمایلشی چه بگوییم بنده حیا میکنم از این که به اون شیوه بیان کنم، اما به هر تعبیر یه گرمایی از سوی یوسف هم دیده میشد که بر طبق زلیخا برخاست و ملحفه و پوششی را افکند روی شی، یا این که افکنده بود و اونگاه یوسف دید. به هر دو نقل یوسف سوال کرد چه میکنی؟ گفت این خدای من است و بت من است، میخواهم که در حین چنین گناهی که انجام میدهم او شاهد و ناظر من نباشد. بگذارید این را از زبان ادب خدمت عزیزان از زبان اهل سنت بخوانم که مطلب روانتر باشد. در دو جا این را عبدالرحمن جامی مطرح بود، هم در اون مثنوی یوسف و زلیخا که گذشت اونجا مفصل من نمیگم، هم در اورنگ چهارم در صبحت الابرار. میدانید که عبدالرحمن جامی لقبی که دارد، این شاعر قرن نهم رو میگن خاتم الشعرا، در ادبیات فارسی ما این رو خاتم الشعرا میگیم، این شاید مردی به توانمندی شعر این مثلا از قرن نهم به این بعد به این سبک کلاسیک قدیم شعر فارسی شاید ما گوینده و سراینده کمتر داشتیم یا نداشتیم. در اینجا دارد که چون زلیخا ز مه کنعانی مانده در دایره حیرانی، بازوی عشق بر او زور آورد، تلخی بحر در او شور آورد، گردش از انجمن پیدایی جای در زاویه تنهایی، بالاخره توانست محیط مهیا کند و قلقت الابواب، شد حجاب از نظر اصحابش، پرده قلقت الابوابش، دامن اسمتشان کفرها، میل حمت بهی و حمدها. زیبایی اشعار رو مرزی کرده با خدا آیه، دامن اسمتشان، ببینید چی فهمیدید این شعر، دامن اسمتشان کرد رها. یوسف که زلیخا که اسمت نداره، کی اسمت داره؟ یوسف. پس برای دیگه ادعا میکنه که یوسف اسمت رو، دامن اسمتشان کرد رها، میل همت بهی یا همه بها، شوق بستد زکف هر دو زمام، هر دو گشتن زهم طالب کام، ناگهان جست زلیخا از جای، از سر تخت طرب پرده رو بار، تا شود مانع دیدار کسی، پرده پوشید به رخسار کسی. یوسفش گفت به صد گونه شگفت که چه چیز است پس پرده، یوسفش گفت به صد گونه شگفت که چه چیز است پس پرده نهفت. گفت دارم سنمی، سنم یعنی بود، گفت دارم سنمی از زر ناب، پای تا سر گوهر و لعب خوشاب، سالها شد که هوادار ویم، روی بر خاک پرستار ویم، شرمم آمد که پس از چندین سال، بیندم فاش در این ناخوشحال. گفت یوسف که نکوته نظرم، من بدین شرم سزاوارترم، تو از این پیکر بی نفع و ضرر، که خدا راستی از گوهر و زر، ماندهی روی خجالت در پیش، دیده می بندیش از دیدن خیش، من زان پاک که نفع و ضرر از اوست، بحر و کام پر زر و پر گوهر از اوست، چون نباشم خجل و شرمنده، سر تشویر به پیش افکنده. این سخن گفت به در روی نهاد، بر زلیخا در هرمان بگشاد. این نقلی است که بر اساس تفاسیر اهل سنت است که عبدالرحمن جامی هم مفصل گونه همین بیان رو در ادب و شعر منتقل میکنه. ما نداریم چنین چیزی را. آنی که یوسف دید به نقل این آیان برهان خدا این میشه، یعنی این بت رو دید، این صحنه رو بعد به خدا آمد. آنی که ادامه آیات رو بنده میخوانم، شما خودتون اصلا به لطف خداوند در اون حدی هستند عزیزان که میتوانید برداشت کنید از آیه. ببینید لقد همت بهی و همه بها، زلیخا میل کرد و یوسف میل کرد. اگر تا اینجا مطلب می بود بله، اما به دنبال اون چی؟ لولا ان را برهان ربه، اگر یوسف نمی خواست برهان خدا را رعایت کند و نمی دید برهان الهی را، او هم میل می کرد. پس چون برهان خدا را دید میل نکرد. این تو اینجا مشخص است، یعنی کشش از یه طرف است، از طرف زلیخا است، اما کوششی از طرف یوسف نیست. حالا اون برهانی که دید یوسف چیست؟ اولا آیه را همینطور حضرت سامن الحجج وقتی علی ابن جهگا این عشق طرفه نیست، از این سو عشق اگر از این سر از آن سر است، حضرت سامن الحجج هم در ادامه آیه را خواندی لولا ان را برهان رب به شرا، ادامه آیه را نمیخوانی؟ اگر در اگر نتوان نشست، اگر یوسف نمیخواست برهان خدا را رعایت کند میل میکرد. خب مسلم این چنیست، مگر یوسف جوان نیست؟ مگر انبیاء الهی شهوت ندارن؟ اتفاقا انبیاء الهی از جهت شهوت در اوج بودند، قدرتمندترین مردان جنسی بودند انبیاء الهی، کسی رو ترقبه تعارف ندارد. انبیاء جهت جنسی مانند بقیه قرائز در اوج بودند، پیامبرانه توانمند، توانمند، اما غریزه ای در مسیر خیش به کار بسته می شده است، مانند بقیه قرارزشون در اوج اعتدال و قوت بودن پیامبران الهی. اگر یوسف تمایل به زن نمی داشت، اگر یوسف چشش وجودی و جنسی نمی داشت به طرف زلیخا، کار نیکی انجام داده بود؟ هنری کرده بود؟ هنری نمی کرد که. باید این تمایل در وجود او می بود که بر سر نفس خود پا می نهاد، اگر بر سر نفس خود امیری مردی، ولا که کمالی برای یوسف منصوب نمی شد. حالا چی شد که یوسف پا نهاد بر سر نفس؟ دید برهان خدا را. برهان خدا چیست؟ نه اون بت نیست، اون کبوتر بالای شانه نیست، آن علم و یقین، بصیرت، اوج ایمان، تقوا ناب و کمال نفسانی تقوایی جناب یوسف است که با اون ایمان روشن و بصیرت و شاهد عیانی که نسبت به خداوند سبحان دارد، پا رو در محدوده گناه خداوند نمی نهد. پس این برهان اون نیست که اونها میگن، مشخص است به تعبیر ائمه علیه الصلاه و السلام. خب این یوسف با رعایت این برهان الهی به کنار خزاله که، حالا قبل از که ادامه رو بگه خداوند همینجا داخل پرانتز خزاله که، بنده همیشه گفتم وقتی خداوند یه سنت‌های کلی رو میخواد بگه، فعل این خزاله که رو میاره، این کلمه خزاله که میاد این چه وزن نون زهب و مغاز و من فزن نن به نقدر عرده فنادا فی ظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک که ننجی المؤمنین. این مال یونس نیست. اگر هر کسی گرفتار شد در ظلمت ها، خودش رو شناخت، در نیست کوبید، اونگاه هست میشه. شناختش رو به خداوند تصحیح کنه اگر کسی از ظلمت به در می آید. و کذالک که ننجی المؤمنین، خداوند این سنت رو با همه اهل ایمان داره. ببینید این سنته. اینجا خداوند دارد میگه یوسف تو این صحنه گرفتار آمد، خیلی ها گرفتار آمدند، راه خلاصی از این صحنه ها چیست؟ کذالک، اگر کسی ببیند حجت خدا را، اگر کسی وقتی زر رو دید، زور رو دید، شهوت رو دید، فهمید اینها پوچ، خیالی بیش نیست، رحم است در قبار جمال الهی، وقتی که شناخت حرام خدا را و حلال الهی را و محدوده الهی را به یقین و در پیان قدم نهاد، خداوند کذالکل نصر فعنه سوء بالفحشا، با این شیوه خداوند، خداوند نگرفت گریبان یوسف را از اون صحنه بیرونش بیاورد، بلکه با حجت و برهانی که یوسف داشت به برکت انس با خداوند و عنایات الهی بر او، یوسف میل به فحشا و منکر نمی کند. و هر کس دارای بینش بالا، تقوای ناب و برهان قوی باشد در این صحنه ها گرفتار نمی آید به اذن خداوند. این سنت الهی است، به زیبایی قانونمندش می کند خداوند مسئله رو. لنصر فهمه سوء و الفحشا. حالا ببینید اون قسمتی که عرض کردم شما میتوانید قضاوت کنید اینه: انه من عبادنا المخلصین. ما یه یوسف از عباد مخلص ماست، ما یه مخلص داریم، یه مخلص داریم. مخلص یعنی چی؟ یعنی کسی که وجودش را خالص میکند، یکی میکند. اما مخلص یعنی چی؟ یعنی آن کسی که وجودش خالص شده است. خداوند نمیگوید انه من عبادنا المخلصین، یوسف مردی که در وادی اخلاص قدم برداشته است، نه نه، انه من عبادنا المخلصین. میدونید اگر کسی رو خدا گفت مخلص یعنی چی؟ یعنی اسمت کامل، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. معناش اینه خداوند از یوسف تعبیر به مخلص می کند. آیا مخلص می رود به طرف زلیخا بعد بت ببیند نرود؟ اصلا صدر و ذیل آیا با هم می سازه با این نگاه؟ مسلم نمی سازه دیگه. این کلمه مخلصی که یعنی اثبات اسمتی که خداوند برای یوسف دارد، اصلا با اون بیانی که بعض از جماعت گفتن هماهنگی و سازگاری ندارد. انه من عبادنا مخلصین. خب صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد، صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. حالا جناب یوسف صحنه را دیده است، تو این صحنه گرفتار آمد، به هر لطائف الهیلی بود گریز و فرار. دو نکته اینجا وجود دارد قبل از اینکه برسیم. واستبق الباب فغدت قمیصه من دبر و الف یا سید حالد الباب. قبل از اینکه به این قسمت برسیم یا هفته آینده، خب تو این صحنه جناب یوسف گرفتار آمده است و الان وظیفه‌ای که اینجا برای یوسف حکم میکند دیگه در این شرایط بهترین کاری که میتواند بکند چیست؟ الفرار. مما لا یطاع من سنن المرسلین، فرار از اون صحنه هایی که طاقت روح و جان انسان نیست، از سنت انبیاء الهی. یا نعم الفرار، الفرار من الحرام الى الحرام. بهترین فرارها گریختن از حرام الهی به سوی رهایی و به سوی حلال الهی است. الان یه صحنه است که دیگه یوسف نمیتواند بماند. اینجا الان وظیفه فراره. خیلی اوقات تو زندگی وظیفه فرار است. باید گریخت. اینجا یوسف وظیفه رو درست تشخیص میده. باید بگریزد. باید فرار کند از این زن. عرض میکنم که اینها نکات بسیار دقیق است. بالاخره خیلی از صحنه هاست که نمیتواند انسان مؤمن تو اون صحنه ها بماند. این که مثلا میبینید گاهی داریم اگر انسان در محیطی زندگی میکند که نمیتواند تأثیر گذار در این محیط باشد، اما متأثر در این محیط میشود، یعنی احساس میکند که ماندن در این محیط موجب ذوب ایمان او میشود و در این محیط نمیتواند بندگی خداوند بکند، بدون شک وظیفه هجرت است. بدون شک ان عرضی واسعه یا فقبدون، باید به زمینی رفت به تعبیر قرآن که در اون زمین امکان عبادت و بندگی خداوند متصبر باشد. این یه اصل است، اینی که گاه اتقو مغازت تو هم، این هم از پیامدهای همین اصل است. یوسف در یه صحنه قرار گرفته است که دیگه بهترین اقدامی که میده اینجا الان موعظه کردن و تذکر کار فرهنگی کردن با جناب زلیخا اثر نمی کند. او اونچنان فرو رفته در آتش شهوت است، اگر هرچی بنشیند براش آیه قرآن بخواند، حدیث نبوت بگوید و نصیحت بکند، سری سوزنی از اینها به گوش زلیخا نمی رود. پس راه همین است که چون چاره نیست می روم و می گذارمد. اینجا راه این است که یوسف بگریزد. و اینو بدونید تو زندگیمون ما داریم این صحنه ها رو، یعنی در صحنه ها نیست در زندگی که باید این طور عمل کرد. باید گریخت، باید فر رو الالله. این فرار به سوی خداست، به تعبیر قرآن در سوره و زاریات این فرار به سوی خداست. و فر رو الالله، گریخت و صحنه رو باید به تعبیر ما خالی کرد. و خب یه صحنه هاییست که انسان موندنش تو اون صحنه ها موجب بدنامی می شود، موجب کجنامی می شود. کاملا تشخیص درست، حجت خودش رو دید، گریخت. عرض کردم سید داره میده به عرض به خدمتون، به تعبیر شاعر خیلی قشنگ گفته است، اینجا دیگه جای سید و صیاد عوض شده است، اینجا صیاده که داره فرار میکنه و سید داره دنبال صیاد میاد. یوسف میرفت، زلیخا میرفت، هنوز طمع دارد، اونچنان تراکوره است که میخواد به هر تقدیری شده است این موقعیتی که فراهم کرده است از دست داده هم. و سرق الباب، اما رسیدن به درب آخر، آخرین درب، درب رو گشود، یوسف داره فرار میکند، خودش رو بیرون میافکند، اما در آخرین لحظه ها دست زلیخا گریبان یوسف رو از پشت گرفت، او میگریزد، گریبان چاک زده شد. قرآن میگه فقدت قمیصه، این زن قمیص و پیراهن یوسف رو قدت. در کلام عرب برش دو گونه است، هم کلا میدونیم برش یا طولیست یا عرضیست، اگر برش از بالا به پایین باشد این رو در لغت قد میگویند، قد با دال، اگر برش عرضی باشد این رو قد با تا میگویند. و کانت ضربات علی ابن ابی طالب اوتارا، ازع تلاقد و ازع ترزقد، امیر المومنین با هر دشمنی یک ضربه بیشتر نمیزد، اگر اعتلا از بالا میزد قده دونیم میکرد، اگر از کمر میزد قده باز هم دونیم میکرد. یه در خصال امیر ابن عبدالحدید هم نقل میکند اینو در صفات امیر المؤمنین. پس قده و قده، این پیراهن بگرفت از بالا به پایین چی شد؟ چاکورد پیراهن قده قمیصه بود و الف یا سیده ها، یک مرتبه مقابلشون آشکار شد سید این زن. حالا سید این زن کیست و چیست که انشاءالله اینها رو باید نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو کنیم. اما این همان پیراهنی است که و جا او علا قمیصهی به دم کزه، این هم یکی از پیراهنهای یوسف هست. اونجا در فرض میکردم دو جا بحث قبل خدمت عزیزان، یه پیراهن خونالوده آورده می شود برای پدر که گرگ دریده است یوسف را، یک پیراهن از پشت به ناجوان مردی پاره می شود و بعد می خواهد به این پیراهن پاره بگویند که دست در گریبان ما کرده است و می خواهد بگوید. الان می بینیم این عاشق مدعی دروغگوی لافزن رو که بویی از عشق نبرده است که چگونه معشوق رو قربانی می کند، این هفته آینده بررسی خواهیم کرد انشاءالله. و سبون پیراهن هم که در انتظار بوی او هستیم می آید و چشمان یعقوب رو شفا می دهد. انشاءالله در نوبت آینده ادامه گفتگو رو خدمت عزیزان تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن منور و مزینده گرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا واقع با کوتاه نگرداند.